ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب پنجشنبه 4 آبان سال 1396 هجری شمسی برابر با 26 اکتبر سال 2017 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهرداد میردامادی.
اوقاتتان خوش شنونده گرامی. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به اتفاق آرا لایحه تحریم‌های جدید مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک ایران را تصویب کرد. لایحه موسوم به اجرای تحریم‌های بین‌المللی و موشک‌های بالستیک ایران با 423 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف به تصویب رسید. این لایحه در کنار سایر موارد از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد تا در مورد خط تدارکات برنامه موشکی ایران به کنگره گزارش دهد و تحریم‌هایی را علیه حکومت ایران و طرف‌های خارجی حامی این برنامه اعمال کند. لایحه تحریم‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک ایران برای آنکه به قانون تبدیل شود، باید به تصویب سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برنامه موشکی کشور را تدافعی خوانده و میگویند به توسعه فناوری تولید موشک ادامه خواهند داد. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر در ایران، ضمن ابراز خشم از ادامه آزار و اذیت روزنامه‌نگاران میگوید پیشرفت در زمینه حقوق زنان در ایران فوق‌العاده کند بوده است. به گزارش رویترز، خانم جهانگیر که یک روز پس از ارائه گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت که شکنجه در ایران بسیار گسترده است و برخی از افراد تنها به دلیل آنکه به دنبال عدالت هستند زندانی می شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین افزود که در گزارش خود به اثر تحریم های اعمال شده بر ایران در وضعیت حقوق بشر ارزیابی ارائه نداده است، چرا که به او اجازه سفر به ایران داده نشده است. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گزارش عاصم جهانگیر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بیانیه‌ای سیاسی توصیف کرد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، با تأکید بر اینکه دوران حکم فرمایی خاندان اسد رو به پایان است، میگوید هیچ آینده‌ای برای بشار اسد در حکومت سوریه متصور نیست. وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده خواهان سوریه متحد و یک پارچه بدون نقشی برای بشار اسد در حکومت است. آقای تیلرسون این سخنان را پس از ملاقات و گفتگو با استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در شهر ژنو سوئیس بیان می‌کرد. رکس تیلرسون نقش ایران در سوریه را نقش یک دنبال رو توصیف کرد و گفت در سوریه ایران موفقیتی نداشته و روسیه موفق‌تر بوده است. وزیر خارجه آمریکا افزود گمان نمی‌کند که برای شکست داعش در سوریه باید ایران را تشویق کرد. در جنگ داخلی سوریه، ایران و شبه نظامیان مورد حمایت تهران مدافعان اصلی حکومت بشار اسد در این کشور بودند. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای نحوه رسیدگی به پرونده حمید بقایی را نشانه عمق وضعیت نابسامان در قوه قضاییه خواند و مقامات این قوه را متهم کرد که از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود استفاده می کنند. به گزارش وبسایت دولت بهار، رئیس جمهوری سابق ایران روز پنجشنبه در نامه اعلام کرد که در روند بازپرسی از حمید بقایی تمام موازین حقوقی و قانونی و حقوق شهروندی زیر پا گذاشته شده و کیفرخواست صادره مملو از به گفته وی ایرادات حقوقی و تخلفات متعدد بازپرس و دادستانی و ضابطین است.
مهرداد میردامادی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. تصویب تحریمات جدید در رابطه با برنامه موشکی ایران در مجلس نمایندگان آمریکا. دیدار نخست وزیر عراق از تهران.
آقای علی‌آبادی برخلاف آقای نوری المالکی به صورت ایدئولوژیک به مسئله سیاست خارجی برخورد نمی‌کنه و وابستگی شدید به ایران رو هم نمی‌خواد.
گزارش تازه نماینده ویژه ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران.
اعدام‌ها، عدم آزادی بیان، دستگیری فعالان و روزنامه‌نگاران، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی اقلیت‌ها، هیچ گونه پیشرفت خاصی به وجود نیومده.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. همانگونه که در صدر اخبار شنیدید، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا امروز به اتفاق آرا تحریمات جدیدی را علیه برنامه موشک‌های بالستیک ایران تصویب کردند. این تحریمات بخشی از تلاش واشنگتن برای مقابله با سیاست‌های غیر هسته‌ای جمهوری اسلامی عنوان شده، بیان که توافق هسته‌ای را تضعیف کند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
سرانجام بامداد پنجشنبه تحریم‌های جدید مجلس نمایندگان آمریکا علیه برنامه موشک‌های بالستیک ایران با 423 رأی موافق اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات این مجلس تصویب شد. در جریان رأی‌گیری تنها دو رأی منفی به ثبت رسید. اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته با نفوذ امور خارجی مجلس نمایندگان، با انتشار بیانیه‌ای گفت که این مصوبه در واقع تحریم‌های موجود علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد و از دولت می‌خواهد تا تحقیقات دامنه‌داری را برای شناسایی و تحریم شبکه کمپانی‌ها، بانک‌ها و اشخاص حقیقی در ایران و خارج از ایران انجام دهد. شرکت‌ها و کسانی که به برنامه‌های موشکی و تسلیحات متعارف ایران کمک می‌کنند شامل تحریم‌های جدید خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران برنامه موشکی خود را یک برنامه تدافعی نامیده و در مورد حضور نیروهای سپاه در سوریه هم همواره مدعی شده که به دعوت رسمی دولت این کشور صورت گرفته و این نیروها صرفاً وظیفه مشاوره دارند. آقای رویس گفته است که اجرای توافق اتمی برجام باید به طور کامل و دقیق صورت گیرد و ایالات متحده باید به مجموعه دیگری از تهدیدها تمرکز کند. او روز دوشنبه در نشست یک روزه انستیتیو هدسن نیز بر روی این نکته تکیه کرد.
The US has got to respond to the full range of threats from Iran, not just their nuclear program.
آقای رویس گفت ایالات متحده باید به مجموعه کاملی از تهدیدهای ایران و نه تنها برنامه اتمی توجه کند، چرا که ما در سوریه و عراق شاهد حضور نیروهای قدس سپاه پاسداران هستیم که زیر پوشش پیکار علیه گروه خلافت اسلامی به کشتار وسیعی از مردم دست می‌زنند. در همین حال حزب الله نیز در مناطق شمالی و مرزهای خاوری سوریه اعمال مشابهی مرتکب می‌شود. به این ترتیب دولت ایران نه تنها برای بی ثبات کردن منطقه همچنان در پی سلاح‌های متعارف است، بلکه به دنبال موشک‌های بالستیک قاره پیماست. رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از سیاست راهبردی جدید دولت دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران استقبال کرد و گفت این همان پیامی است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به طور مشترک در کمیته امور خارجی مجلس آن را تکرار کردند. مجلس نمایندگان آمریکا برای مقابله با آنچه که تهدیدهای جمهوری اسلامی نامیده می شود دو گام مهم برداشته است. در این زمینه براد شرمن از اعضای ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان می گوید که نخستین گام اعمال فشار علیه حزب الله لبنان و به گفته او نمایندگان تروریست حکومت ایران در منطقه از طریق تصویب تحریم های تازه بود و دیگری تحریم برنامه موشک های بالستیک قاره پیمای سپاه پاسداران.
As to Iran, we need the maximum sanctions. The maximum enforcement of nuclear restrictions and the maximum international support.
براد شرمن گفت که برای مقابله با ایران بیشترین تحریم‌ها، بیشترین فشار برای اعمال مفاد توافق اتمی و بیشترین پشتیبانی جهانی لازم است. او افزود آمریکا می‌تواند بیشترین تحریم‌ها را علیه دولت ایران برقرار کند بی آنکه حتی اشاره‌ای به توافق اتمی داشته باشد. این عضو ارشد دموکرات مجلس نمایندگان افزود که در این صورت ما از پشتیبانی اروپا برخوردار خواهیم شد. هنگامی که به مسئولیت مستقیم تهران در کشتار 500 هزار سوری اشاره کنیم و یا اشاره به رفتاری بشود که حکومت ایران علیه مردم این کشور دارد، در ارائه دلیل هیچ گونه کمبودی وجود نخواهد داشت. براد شرمن تاکید کرد که اگر تحریم‌ها هوشمندانه اعمال شود، مقام‌های دولت ایران برای حل تمام این مسائل التماس خواهند کرد. از سخنان قانونگذاران آمریکایی چنین استنباط می‌شود که آنها بر این باورند که تحریم‌ها مهمترین سلاح در برابر تهدیدهای حکومت ایران هستند و مصوبه روز پنجشنبه پیام محکمی به اشخاص، کمپانی‌ها و بانک‌هایی است که به شیوه‌های گوناگون در برنامه‌های موشکی ایران دخالت می‌کنند. در گسترش تحریم‌ها که به دنبال دعوت دونالد ترامپ از جانب کنگره در برابر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، تحریم‌های دیگری در زمینه‌های دیگر مانند نقض مداوم و آشکار حقوق بشر در ایران مد نظر است. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان و از اعضای کمیته امور خارجی، از جمله نمایندگانی است که بر امر حقوق بشر در ایران و گسترش افراط‌گرایی در خاورمیانه تکیه می‌کند و می‌گوید:
That year transformed the Middle East and changed the world. In that year, radical Islamist ideology rippled around the globe. And the revolution in Iran brought the Ayatollah and his oppressive Shia theocracy to power.
آقای مک‌کال میگوید که پیشینه افراط‌گرایی به سال 1979 میلادی و به عبارتی 1357 خورشیدی باز می‌گردد که ایدئولوژی اسلامیست‌های رادیکال سر بلند کرد و انقلاب در ایران یک شیعه ظالم و ستم پیشه و حکومتی مذهبی را به قدرت رساند. مایکل مک‌کال افزود که در همان سال پدیده تاریکی افراط‌گرایان سنی در عربستان و سایر کشورهای عربی نمایان شد و به نظر می رسید که زمان به عقب برگشته است. به امروز 38 سال پس از این رویدادها و 16 سال پس از فاجعه 11 سپتامبر، گستره تهدید همچنان نمایان است. به هر حال مصوبه های مجلس نمایندگان برای قانونی شدن باید به تایید و تصویب سنای آمریکا و توشیح رئیس جمهوری این کشور برسد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق با اشاره به ایستادگی دولت بغداد در مقابل همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق از اقدامات دولت عراق برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، نخست وزیر عراق در این دیدار گفت با اشتیاق کامل برای گسترش روابط با تهران تلاش می‌کند. حمید فاطمی.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه 3 آبان برای گفتگو با مقام‌های ایران وارد تهران شد. او پیش از تهران به ترکیه سفر کرده و با مقام‌های این کشور از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرده بود. آقای اردوغان پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری گفت ترکیه همیشه از یک پارچگی کشور عراق حمایت کرده و خواهد کرد. ایران و ترکیه هر دو مخالف برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق بودند و از این رو در روزهای پس از برگزاری این همه‌پرسی اقداماتی علیه این منطقه انجام دادند. حیدر العبادی در تهران روز پنجشنبه پس از دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد. اهداف حیدر العبادی از سفرهای اخیرش و از جمله به تهران چیست؟ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان این اهداف را چنین برمی‌شمارد:
آقای العبادی سعی میکنه که در سیاست خارجیش یک توازنی ایجاد بکنه بین ایران، عربستان سعودی و ترکیه و به هیچ کدوم از اینها 100% وابسته نباشه، برای اینکه در این حال نیاز داره به رابطه خوبی با آمریکا و به همین علت سعی میکنه که با همه این قدرت‌های منطقه‌ای تا حدودی به تفاهم برسه، چون آقای العبادی برخلاف آقای نوری المالکی به صورت ایدئولوژیک به مسئله سیاست خارجی برخورد نمی‌کنه و وابستگی شدید به ایران رو هم نمی‌خواد. به همین علت امروز هم آقای خامنه‌ای در نشستی که با آقای علی‌بادی داشت من غیر مستقیم و حتی تا حدودی واضح موافقت کرد با رابطه العبادی با عربستان سعودی، به این امید که شاید این رابطه العبادی با عربستان سعودی روزی هم به نفع ایران تمام بشود.
آیت الله خامنه ای در دیدار با حیدرالعبادی با حمایت از تلاش‌های دولت عراق برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه از این کشور خواست مراقب آنچه مکر آمریکایی‌ها نامید باشد و هرگز به آنها اعتماد نکند. او همچنین از اقدامات دولت عراق برای دفاع از حاکمیت یکپارچه و تمامیت ارضی این کشور حمایت کرد. آقای خامنه‌ای با اشاره به نیروهای هشت و شعبی یا بسیج مردمی عراق گفت نیروهای مردمی و جوانان مؤمن و شجاع عراقی رمز پیروزی‌های اخیر در مقابل تروریست‌ها و حامیانشان بودند. فرماندهان پیشمرگه کرد جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که هدایت نیروهای دولت مرکزی عراق و شبه نظامیان هشت و شعبی را برای کنترل دوباره کرکوک و سایر مناطق تحت سلطه کردها بر عهده داشته است، اتهامی که تهران آن را رد کرده. پیش از این حیدرالعبادی روز 30 مهر ماه در ریاض با ملک سلمان پادشاه سعودی و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بود. پس از این نشست، رکس تیلرسون خواستار خروج شبه نظامیان ایرانی و نیروهای مورد حمایت ایران از عراق شده بود، موضوعی که حیدرالعبادی با آن مخالفت کرد و این نیروها را وطن پرست خواند. با این همه، ژنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز در مصاحبه‌ای با تلویزیون الحره که روز چهارشنبه 3 آبان پخش شد، تأکید کرد که نفوذ به گفته وی مخرب و مضر ایران و نایب‌هایش باید از عراق رخت بربندد. با توجه به فشارهای آمریکا برای پایان گرفتن فعالیت این نیروها در عراق و حمایت دولت بغداد از آنها، وضعیت این نیروهای شبه نظامی به کجا خواهد رسید و در آینده عراق چه جایگاهی خواهند داشت؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
ما باید تقسیم بکنیم بین اون هشت شعبی که واقعا عراقی هستند و اون نیروهای ایرانی که اونجا هستند، و باز هم باید تقسیم بکنیم بین هشت شعبی هایی که طرفدار ایران هستند و هشت شعبی هایی که طرفدار ایران نیستند، چون هشت شعبی یک سازمان منسجم واحد نیست. بخشی از اینا حتی طرفدار آیت الله سیستانی هستند، طرفدار مقتدی سعد هستند. العبادی سعی میکنه بخشی از اون هشت شعبی که با سیاست خودش میخوره در زیر چتر نیروهای امنیتی عراق بیاره و سعی میکنه که وابستگی این نیروهای دیگر رو از ایران کمتر بکنه. اینکه تا کجا خواهد رفت نمیدونیم، ولی برنامه اصلی آمریکا این است که نفوذ ایران رو در عراق کم بکنه، نه تنها در عراق، بلکه حتی با قطعنامه‌هایی که علیه حزب الله صادر کرده، دولت آمریکا، سنای آمریکا سعی میکنه که نفوذ ایران رو هم در سوریه هم کم بکنه، در لبنان رو هم کم بکنه و اصولا سیاست منطقی ایران رو تعویض بکنه و تمام فشارها بر ایران برای تغییر سیاست منطقی ایران هست.
آیت الله خامنه ای در دیدار با حیدرالعبادی بار دیگر آمریکا را متهم کرد که داعش را به وجود آورده است و افسود اما اکنون که تروریست ها از دولت و مردم عراق شکست خوردند، آمریکا خود را با این تحول مهم همراه و همجهت نشان می دهد. البته به گفته آقای خامنه ای بدون تردید هر وقت فرصت بیابد دوباره به عراق ضربه خواهد زد. اتهام های وی در حالی مطرح می شود که آمریکا رهبری ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه را بر عهده دارد و بمباران های هوایی آمریکا امکان بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی را میسر ساخت.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می داد. نقطه نظرات شما شنوندگان را می شنویم.
آقای خامنه‌ای، ملت رو هم که از دست دادید. نظر ما ملت در این است سوار همین موشک‌های پیشرفته‌تون بشین، بریم کره مریخ که دیگر ما ملت برای همیشه نبینیم.
تو خبرها شنیدم که آیت الله مدرسی یزدی با استناد به بیانات امام در اوایل انقلاب، حالا پس از 40 سال، یه زرتشتی رو از حق مسلم خود محروم کرده. حالا من یه سوالی از ایشون دارم، چرا دیگر فرمایشات صریح امام رو در مورد مجانی کردن آب و برق رو عمل نمی کنن؟
امروز در فضای مجازی فیلم کوتاهی رو دیدم که موجب خشم و شرمساریم شد. سران جمهوری اسلامی به خاطر وحشت از گردهمایی مردم جهت بزرگداشت کورش هخامنشی در هفتم آبان در پاسارگاد دور مقبره او را میله آهنی کشیدند تا مردم نتوانند در آنجا گرد هم آیند. میلیون میلیون دلار پول خرج مراسم عزاداری در ایران و عراق می کنند. اما از بزرگداشت یک ایرانی ایران دوست که به عقاید دیگران احترام می گذاشت و آزادی ادیان را در ایران باستان پای نهاد و اسیران یهودی را از بابل آزاد کرد می هراسد.
کارمندای بی بی سی بعد از ممنوع معاملگی خیشانشون به سازمان ملل شکایت کردند. خواستم از ایشان خواهش کنم از احوال مایی که در دسترس این دشمنان بشریت هستیم و علاوه بر ممنوع معاملگی و مصادره اموال، شغلمون هر روز به دادگاه رفتن و ممنوع قلم، ممنوع سخن، ممنوع کار، ممنوع نام، ممنوع یارانه، ممنوع خروج و ممنوع حیات شدیم ذکری بکند.
پیامگیر رادیو فردا 2420221212212. وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان وخیم گزارش می شود. آرش حسنی از رادیو فردا درباره گزارش جدید نماینده ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، دیدگاه مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر ایران را جویا شده است. هادی قائمی در نیویورک.
در گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل خانم آسما جهانگیر، بسیاری از مطالبی که مطرح شده و دغدغه هایی که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در اون اومده دنبال دار گزارش های پیشین هست، چرا که سوژه های اصلی که منجر به بحران حقوق بشر در ایران هست مانند اعدام ها، عدم آزادی بیان، دستگیری فعالان و روزنامه‌نگاران، حقوق زنان، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی اقلیت ها، هیچ گونه پیشرفت خاصی به وجود نیومده و متاسفانه در دور دوم آقای روحانی هم می‌بینیم این روندها ادامه داره. اما نکات که این گزارش رو از گزارش های دیگه متمایز می‌کنه، یکی این هست که تلاش شدیدی شده تا با حکومت ایران نهادهای مختلف دولتی سوال بشه و جواب اونها مطرح بشه. از حدود 28 سالی که خانم آزما جهانگیر برای نمایندگان دولت ایران فرستاده بود، برای اولین بار من می‌بینم که قسمت عمده‌ای از اون 20 سال رو جواب دادن. البته این جواب‌ها قانع کننده نیست و متأسفانه گفتارهای نماینده ایران در سازمان ملل دیروز هم بسیار فرار از پاسخگویی بود، ولی به هر حال یک کم بیشتر از قبلا تعامل داره میشه، گرچه که این تعامل سازنده نبوده تا حالا. اما سوژه های مهمی که در این گزارش اومده و جدید بوده، یکی وضعیت بازداشت های خودسرانه و دادگاه های غیرعادلانه و حکم های زندان طولانی که برای شهروندانی که در دو کشور زندگی میکنن مانند خانم نازنین زاوری هست، و نکته مهم دیگه فشارهایی هست که دولت ایران و حکومت ایران بر روزنامه نگاران بی بی سی فارسی و خانواده های اونها در ایران اعمال کرده، و نکته دیگه هم که هست در مورد وضعیت حقوق زنان توجه بیشتری در این گزارش شده.
آقای قائمی، در مقابل واکنش مقام ها و مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم در برابر این گزارش ها در این سال ها مشابه و ثابت بوده، همونطور که خود شما هم اشاره کردید به گفتار و اظهارات آقای حسنی نژاد نماینده ایران، جمهوری اسلامی در قبال این گزارش ها گزارش و گزارشگر رو سیاسی و سیاسی کاری توصیف میکنه. پس از سالها تجربه تکراری این تقابل و این دوگانه همیشگی، آیا به نظر شما راهی میانه برای اینکه این چرخه به پایان برسه وجود نداره که کار به گونه دیگه پیش بره؟
بله، راهی هست، ولی متاسفانه نیاز به اراده سیاسی کشورهای عضو سازمان ملل داره. دولت ایران همیشه یک نوع جواب رو داده که اطلاعات در گزارش گزینشی هست، با حقیقت روبرو نیست، با وجود اینکه این گزارش با مصاحبه با ده‌ها نفر درون ایران و خارج ایران که خودشون قربانی نقض حقوق بشر بودن همیشه تهیه شده، و همچنین دولت ایران همیشه منابع رو تروریستی میخونه و از اینکه روی وضعیت ایران توجه میشه انتقاد میکنه. البته تمام اینها جواب داره و دلیلش هم این هست که ایران از جمله کشورهایی هست که در زمینه حقوق بشر تلاشی نمیکنه که وضعیت بهتر بشه و بحران ادامه داره. تنها راهش این هست که اکثر کشورهای عضو سازمان سازمان ملل که به قطعنامه ها و تمدید این گزارشگر رأی میدن بیشتر واضح‌تر و علنی‌تر صحبت کنند، مخصوصا کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی که به این قطعنامه ها رأی مثبت میدن در جلساتی مانند جلسه دیروز واضح‌تر صحبت کنند و نشون بدن که یک اراده گسترده بین‌المللی در این زمینه وجود داره.
خب چرا این اتفاق نمی‌افته؟
متأسفانه به خاطر روابط اقتصادی که بین ایران و کشورها در حال تحول هست و همچنین به خاطر وضعیت روابط بین‌المللی، وضعیت حقوق بشر در ایران هم قربانی میشه و این کشورها کمتر صحبت میکنن و میبینیم که نمایندگان عربستان و سوریه که یکی مخاصمه شدید با ایران داره و دیگری از کشورهای نزدیک به ایران هست، این جلسات رو تحت شعاع قرار میدن و اون تصمیم بین‌المللی رو که لازم داریم تا به دولت ایران نشون بده این وضعیت دغدغه جامعه بین‌المللی هست به وجود نمیاد در حال حاضر.
از قضا امسال وقایع به گونه‌ای پیش رفته که صحنه ارائه و انتشار این گزارش حقوق بشری به محل ادامه جنگ نیابتی و رودرروی ایران و عربستان بدل شده که میتونه به ادعای سیاسی بودن دامن بزنه.
دقیقاً، و این موجب میشه که دو قطبی بشه فضای سازمان ملل و این نشون دهنده اون هست که متاسفانه در سطح بین المللی ما کشورها یا گروهی از کشورهایی رو نداریم که نقش رهبری در زمینه حقوق بشر رو به دست بگیرن و کشورهایی مثل ایران، کره شمالی یا میانمار رو در زمینه وضعیت خاصی که دارن جوابگو قرار بدن و تنها کشورهایی که حامی یا متخاصم هستن با یکی از این کشور تلاش
میکنند
که در این جلسات
صداشون
به گوش برسه.
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران بود در نیویورک در گفتگو با آرش حسنی از رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
پایان بخش مجله شبانگاهی بخش دیگری از معرفی زندانی سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی است که این بار مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا به ملاقات محسن عمرانی فعال معلمی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. 40 ساله است و اهل بوشهر. شغلش معلمی است. معلمی که علاوه بر آموزش، دغدغه حقوق صنفی و وضعیت معیشت معلمان و کارگران را هم دارد. دغدغه‌ای که در نهایت به زندانی شدنش منجر شد. محسن عمرانی 13 اردیبهشت ماه در میان اشک‌های دانش آموزانش که به بدرقه او رفته بودند روانه زندان بوشهر شد تا حکم 1 سال زندانش را بگذراند. این معلم بوشهری اولین بار زمستان سال 94 بازداشت شد. او پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد، اما 1 سال بعد شعبه اول دادگاه انقلاب بوشهر او را به 6 سال زندان محکوم کرد. حکمی که 5 سال آن به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی بود و 1 سال دیگرش به اتهام تبلیغ علیه نظام. دادگاه تجدید نظر محسن عمرانی را از اتهام عضویت در گروه غیرقانونی تبرئه کرد، اما حکم 1 سال زندان او به اتهام تبلیغ علیه نظام تایید شد. محسن عمرانی به 2 سال انفصال از مشاغل آموزشی هم محکوم شده، در حالی که امیر رئیسیان وکیل مدافع او میگوید فعالیت‌های موکلش صنفی، مسالمت‌آمیز و با هدف بهبود وضعیت معیشت معلمان بوده است. به تازگی حدود 2000 معلم و فعال صنفی با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط محسن عمرانی شدند. نزدیکان محسن عمرانی میگویند او در زندان از میگرن، ناراحتی پوستی و درد دندان رنج میبرد، اما زندان بوشهر امکانات پزشکی کافی برای درمان زندانیان ندارد.